أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، دلیل پنجم بر تقیید مؤونه به سنه روایاته. عرض کردیم به دو طایفه از این از روایات استدلال شده که طایفه اولا را جلسه گذشته بیان کردیم، طایفه دوم روایات مربوط به باب زکاته که در اون فقیری که مستحق زکاته به کسی تعریف شده که مؤونه سنه خودش و عیالش را مالک نباشد، نه فعلا و نه قوتن. خب، حالا این روایات رو نقل میکنیم و تقریب استدلال به این روایات رو بیان میکنیم. روایت اول، عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت یوم ای حل له ان یسأل و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل یهل له ان یقبله؟ قال یأخذه و عنده قوت شهر ما یکفیه لسنتهی من الزکات لأنها انما هی من سنت الى سنه علل الشرایع صفحه 371 حدیث 1 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 223 باب 8 از ابواب مستحقین زکات حدیث 7. علی ابن اسماعیل میگوید سوال کردم از امام علیه السلام در مورد سائل، یعنی کسی که درخواست کمک میکنه، سوال از کسی است که قوت روزانه خودش رو داره، برای قوت روزانش مشکلی نداره. سوال اینه که آیا چنین شخصی میتواند تقاضا و درخواست کمک بکنه یا نه، و همچنین آیا سوال دوم اینه که قبل از این که او درخواست کمک بکند اگر چیزی به او داده شود آیا جایز برای او که قبول بکنه این کمک را یا نه؟ پس دو تا سوال در این روایت مطرح شده. سوال اول این که آیا درخواست کمک از طرف کسی که قوت روزانه اش را دارد جایزه یا نه؟ کسی که مثلا برای امروز مشکلی نداره، غذای صبح و ظهر و شبش مثلا امکانش هست که تهیه بکنه یا داره اصلا، آیا این میتونه درخواست کمک بکنه؟ سوال دوم این که حالا برفرض او درخواست نکنه و بلکه چیزی به او اعطا بشه بدون این که درخواست کنه، چیزی بهش داده بشه، آیا برای او جایزه قبول بکنه یا نه؟ امام علیه السلام در یه جمله پاسخ هر دو سوال رو دادن. می فرماید می تواند اخذ کند، بله بله، می تواند اخذ بکند در حالی که نزد او قوت ماه او وجود دارد، منتها او به حدی میتواند اخذ کنه که کفایت سال او را بده، مقداری از زکات میتواند اخذ کند که کفایت قوت سال او را بده، چون این قوت از سال تا سال است. پس امام کأنه می فرماید نه تنها قوت روز بلکه حتی اگر قوت ماهش را هم داشته باشد تا به اندازه قوت سالانش می تواند اخذ کنه. حالا قوت ببینید اینجا عرض به حضور شما علیکم السلام، بحث از قبول زکات و اخذ اونه، ما فعلا روایت رو داریم معنا میکنیم تا بعد ببینیم خب از این روایت چطور میشه در ما نحنفی استفاده کرد. اونی که از این روایت به دست میاد جواز اخذ زکات به اندازه نیاز سالانه است. روایت دوم از یونس ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تحرم الزکات الا من عنده قوت السنه. این بخشی از یک روایت در ادامه داره، و هی سنت مؤکده الا من قبل از زکات لفقره و فضیله لمن قبل الفطره الحدیث. این روایت هم در وسائل جلد 9 صفحه 234 باب 8 از ابواب مستحقین زکات حدیث 10 وارد شده. یونس ابن عمار میگوید من از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرماید زکات بر کسی که قوت سالانه اش رو دارد حرام است. اینم روایت دوم. البته روایات دیگری هم در این رابطه وجود داره، اما اجمالش این است که به طور کلی به اندازه قوت سالانه اگر کسی نداشته باشد که انه فقیر محسوب میشه، این جزء مستحقین زکاته. خب حالا این چه ارتباطی داره به مسئله تقیید معونه به سنه در باب خمس؟ ما باید کیفیت دلالت این روایات را بر مدعا بیان کنیم، چون مدعا اینه که معونه مستثنات در باب خمس مقید به سنه است. یک تقریب این است که به طور کلی این مسئله، یعنی معونه، نزد عرف سالانه حساب میشه. به طور کلی ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم اونها وقتی میخوان غذا تهیه کنن، مخصوصا در گذشته اینطور بود، برنجشون، گندمشون، عرض به حضور شما، ما یحتاج عمومی و اصلیشون را سالانه تهیه میکردن و کنار میگذاشتن. این روایات هم در واقع امضا و تأیید همان روش عقلایی است، چون وقتی بحث از جواز تقاضا یا جواز قبول زکاته، می‌فرماید کسی که قوت سالانش رو نداره میتواند تقاضا بکنه یا میتواند قبول بکند. پس این روایات در واقع امضا و تأیید و تقریر چیزی است که بین عقلا رواج داره. عقلا معونه و قوت و عرض به حضور شما هزینه ها و مخارج زندگی رو معمولا سالانه حساب میکنن. پس این روایت از این باب میتواند امضاء اون باشه، امضاء همون روش عقلا. حالا اگر امضا شد، این چطور به باب خمس ارتباط پیدا میکنه؟ ارتباطش معلومه، چون اینجا بحث معونه است. ما داریم میگیم معونه مقید به سنه شده. چرا میگیم؟ چون این روایات، چون این مسئله امر عقلاییه و این روایات هم این رو امضا کردن. خب این عرض به حضور شما یک بیان. بیان دوم این است که ما بگیم بین باب خمس و باب زکات یه مناسبتی وجود داره. از بعضی جهات درسته، در بعضی امور کاملا متفاوتن، مثلا در نصاب بعضی جاها خمس اصلا نصاب نداره اما زکات نصاب داره، در مقدار، اون مقداری که باید پرداخت بشه، در مورد مستحقینشون اینها تفاوت‌هایی با هم دارن، اما در یک جهاتی هم با هم مشترکن، از جمله در این که کسی که بیش از معونه و قوت سالش رو دارد حق دریافت زکات نداره، این مسلم. خب به اعتبار همون ملازمه عرفی بین باب زکات و باب خمس، یا ملازمه فقهی بین باب خمس و باب زکات، می توانیم بگیم در خمس هم کسی که بوت سنه اش را نداره، معونه سنه اش بیش از فایده ایست که به دست میاره، این برش واجب نیست خمس داشت خمس بدهد. یا کسی که قوت سنه اش را دارد از اصناف مستحقین خمس خارجه. به این اعتبار مثلا بگیم ما از این روایات بالملازمه در باب خمس هم استفاده کنیم. این هم یک بیان. بیان سوم این که این روایات در واقع به صراحت فقیر را از نظر شرعی تعریف کردند. در روایت علی ابن اسماعیل یا در بله در روایت علی ابن اسماعیل مثلا تقریبا به وضوح مستحق زکات که فقیره رو تعریف کرده. خب فقیر طبق این روایات از نظر شارع کسی است که مالک قوت سال خودش نیست. این روایات دلالت میکنه بر این جهت. حالا خب این حالا این که فقیر به کسی میگویند که این چنین باشه، این چطور دلالت میکنه بر این که خمس بر مازاد بر معونه سنه واجب میشه؟ اینجا احتیاج به یک زمینه داره و اون این که ما اصل معونه را قبلن ثابت کردیم که از خمس استثناء میشه. اصل استثناء معونه به ادله مختلف ثابت شده. خب اگر ما به این نکته که در روایات خمس بیان شده توجه کنیم، یعنی بگیم خمس در صورتی واجب میشه که معونه شخص کسر شده باشه، اون وقت با ملاحظه معنای فقیر که در این روایات بیان شده می توانیم بگیم کسی که معونه سالش را نداشته باشد فقیر محسوب میشه. پس تا زمانی که این معونه کسر نشده خمس بر او واجب نیست. دقت میکنید؟ بیان و سه تقریب برای استدلال به این روایات. طبق تقریب اول، روایات باب زکات امضای آن چیزی است که در بین عرف وجود داره، یعنی امضای این که مؤونه شخص و عیالش به قیاس به سال و سنه لحاظ می شود. طبق بیان دوم، ما از این روایات استفاده کردیم در باب خمس، چون در فقه بین باب خمس و باب زکات ملازمه وجود داره. طبق تقریب سوم، باز یه ضمیمه ای ما قرار دادیم و با اون ضمیمه عرض به حضور شما مطلب رو ثابت کردیم. خب حالا ببینید، از این سه تقریب کدام یک، باید ببینیم کدام یک واقعا قابل قبوله و کدام یک از این سه تقریب میتونه اثبات کنه مسئله تقیید به سنه را. خب در تقریب اول جای اشکاله این که ما بگیم این روایات امضاء طریقه متعارف عقلایی است، این در واقع استدلال به این روایات نیست. ببینید ما میخواییم به دلالت روایت اخذ بکنیم، این همون سیره قطعیه عملیه است که قبلا گفتیم، یا دلیل سوم که اطلاق مقامی به اصطلاح دال بر استثناء. ما تو ادله قبلا به این اشاره کردیم، گفتیم سیره عملیه متشرعه اینه و همچنین در دلیل سوم گفتیم این طریقه عقلایی است، این طریقه عقلایی هم در شرع امضا شده. فوقش اینه، این روایات میشه به عنوان نمونه و شاهد دیگری بر امضاء ما هو المتعارف بین الناس. این دلیل مستقلی از دلیل سوم نیست دیگه، ما نمیتونیم بگیم این یه دلیلی است در اداده اون، چون ما اونجا گفتیم، اونجا گفتیم که به هر حال این متعارف بین مردمه که معمولا در سود و زیان سالانه سود و زیانشون رو محاسبه میکنن، اونجا اینو گفتیم، و مؤونه هم که استثناء شده عرض به حضور شما قهرن نسبت به سال بعد از کسر مؤونه های سالانه محاسبه میشه و این در شرع هم تأیید شده. حالا این که ما این روایات را عرض به حضور شما به عنوان یک امضا بخوایم نسبت به سیره عقلا و عرف به حساب بیاوریم اشکالی نداره، میتونه امضا باشه، ولی مسئله اینه این دیگه دلیل مستقلی نیست. لذا تقریب اول به نظر تمام نیست. تقریب دوم، یعنی مسئله ملازمه عرفی یا فقهی بین ضریب خمس و زکات، خب این هم شاید تمام نباشه. ببینید بین خمس و زکات از نظر عرفی ملازمه‌ای وجود نداره. اگر عرف به معنای عرف عام باشه، اصلا در عرف عام چنین ملازمه‌ای نیست. اگر مقصود عرف خاص یعنی متشرعه باشه، خب بعید نیست بگیم چنین چیزی وجود داره، ولی این یک ادعایی است که اثباتش کار ساده‌ای نیست. اما ملازمه فقهی که از نظر فقهی ملازمه وجود دارد بین ضریب زکات و خمس، این یه ادعایی است که باز احتیاج به اثبات داره. اگر این ملازمه در خصوص مستحقین زکات و خمسه، یعنی مستحق زکات کسی است که قوت سنه را ندارد و مستحق خمس هم کسی است که قوت سنه را نداره، خب این عین مدعاست. متضی میخوایم این رو اثبات کنیم. اینجا صرفا به ادعای ملازمه که نمیتونیم این را ثابت شده بدانیم. به چه دلیل گفته میشه بین این دوتا ملازمه است و این از روایت استفاده بشه؟ یعنی بگیم چون روایات باب زکات میگن زکات به کسی که زائد بر معونه سنه دارد متعلق نمیشه، و چون بین زکات و خمس ملازمه است، پس در خمس هم این چنینه. خمس بر کسی که مالک معونه سنه نیست واجب نمیشه. این هم این مدعاست. لذا به نظر میرسه تقریب سوم هم شاید خالی از اشکال نباشه. عمده تقریب دومه. بله چی فرمودن آقا؟ من چی گفتم؟ درست گفتم من دیگه؟ از نظر ترتیب اولی اول و دوم و سوم من گفتم اولی تقریب اول اشکال داره، تقریب سوم هم اشکال داره، اما تقریب دوم، حالا میخوایم دومی رو بررسی کنیم. نمیدونم کجاش اشکال داشت. خب شما نباید این فکر رو میفرمودین. اما تقریب دوم که این روایات داره بیان میکنه فقیر کسی است که مالک قوت سنه نیست، شرعاً داره فقیر رو معنا میکنه. فقیر از نظر شرع کسی است که مالک قوت سنه نیست، چون زکات به فقیر داده میشه و فقیر هم اینجا به صراحت معرفی شده. خب این درسته. اگر ما این روایات را زمیمه کنیم به اون چه از روایات خمس به دست آمد که به طور کلی الخمسو بعد المعونه دلالت میکنه بر این که خمس بعد از معونه نه بعد از معونه شخص و عیالش ثابت میشود وقت میتونیم استفاده کنیم تا مادامی که معونه شخص به اندازه سالش نباشه فقیره لذا خمس برش واجب نیست یعنی از نظر شرع آدمی که معونه سالش را ندارد این نیازمنده خمس هم بعد از معونه ثابت شده خمس مال آدمی است که نیازمند نباشه با ضمیمه این میتوانیم بگیم این دلالت میکنیم وقت اگر این باشه دیگه باز این استناد به روایات باب زکات به تنهایی نیست این میتواند به ضمیمه روایات الخمس بعد المعونه اثبات بکنه تقیید معونه را بسنه این درسته ولی باز این اخذ به روایات باب زکات نیست این که خود این روایات به تنهایی دلالت بر لزوم تقیید معونه بسنه بکنند از این روایات استفاده نمیشه بنابراین طائفه دوم به نظر ما مستقلا نمیتونه دلیل بر تغییر معونه به سنه باشه روایاتی که در باب زکات ذکر شده و فقر را به عدم مالکیت قوت سنه معنا کرده این مستقلن و رأسن نمیتونه مورد استدلال قرار بگیره برای تقیید معونه به سنه فقط یه نکته باقی میماند اینا عنایت بفرمایید که حالا اینم اشارتن میگیم و عبور میکنیم و اون این که این سنه که در معونه به عنوان قید ذکر شده است آیا این سنه قمری است یا شمسی چون ما نتیجه این پنج دلیل هرچند بعضی از ادله رو ما نپذیرفتیم اما اجمالا برخی ادله دلالت بر تقیید معونه به سنه دارن ما اصل تقیید به سنه را پذیرفتیم هرچند در بعضی از ادله اشکال کردیم خب حالا این سنه ملاک سنه قمری است یا سنه شمسی عرض به حضور شما حالا این که خود بحث داره میترسم نرسیم باشه برای فردا این حالا فردا عرض میکنم الحمدلله رب العالمین